أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. خدای متعال پیامبر گرامی اسلام رو فرستادن برای اینکه از ما دستگیری کنند و ما رو راهبری کنند. همراهی با حضرت به معنای این هست که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بار ما رو به دوش میگیرند و میخوان ما رو به سمت خدای متعال حرکت بدن. منتها در این سیر به طرف خدای متعال سختی های وجود داره، مشکلاتی وجود داره که مشکلات عبور از موانع هست. یک موانعی است که باید این موانع کنار برن، حجاب هایی است که باید کنار برن. حضرت آمدن دست ما رو بگیرن و از این حجاب ها عبور بدند، ما را از این موانع گذر بدن. طبیعتاً سختی کار رو دوش پیامبر گرامی اسلام هست که میخوان ما رو عبور بدن. منتها ما هم اگر کنار حضرت قرار گرفتیم، این دشواری های راه شامل ما هم میشه. ما هم ممکنه دچار اسرت ها و رنج ها و سختی های بشیم. خب یه عده‌ای هستن که در کنار حضرت قرار میگیرن و این سختی های راه رو تحمل میکنن، با حضرت سیر میکنن، حضرت اونها رو به مقصد میرسونن، حضرت اونها رو بارشون رو بر میدارن، خودشون رو هم همراه میکنن، از موانع عبور میدن، میرسونن به مقصد. یه عده‌ای هستن که به تعبیر قرآن اینها از قافله جا میمونن، به تعبیر نورانی قرآن مخلفند. مخلفن یعنی چی؟ یعنی حضرت دارن به سمت خدا حرکت میکنن، قافله ها رو به سمت خدا میبرند، خیلی هم معطل ما نمیشن. یه جایی اگر ما نتوانستیم خودمون رو همراه کنیم، ما رو جا میگذارن از قافله خیر. اینها میشن مخلف. مخلف اونایی هستن که همراه حضرت حرکت نمیکنن، از قافله خیر جا گذاشته میشن، حضرت جاشون میگذارن. مثل اونایی که تو عاشورا جا موندن دیگه، حضرت عاشورا رو پیش بردن، یه عده مخلفن، جا موندهان، حضرت اینا رو جا گذاشتن و رفتن. یک بیان نورانی قرآن در مواضع متعدد داره، یکی در سوره مبارکه فتح هست. در سوره مبارکه فتح صحبت از این است که وجود مقدس نبی اکرم پیروز میشن، یه فتحی خدای متعال بر حضرت میکنه. این فتح معنیش صرفا غلبه ظاهری نیست که حالا حضرت تو جنگ ها پیروز میشن، نه. مسئله اینه حضرت میخواستن شیطان رو جا بذارن، مؤمنین رو به مقصد برسونن. خدای متعال یه فتحی بر حضرت میکنه که مؤمنین به مقصد میرسن. میخواستن صف مؤمنین رو از صف منافقین و کفار جدا کنن تو عالم، خدای متعال برایشون یه فتحی میکنه، این اتفاق میفته. انا فتحنا لک فتحا مبینا، که چندین ثمره بر این فتح خدای متعال ذکر میکنه. یکیش پاک شدن امت حضرته. بعد در ذیل این سوره خدای متعال میفهمد همه جنود و لشکر آسمان و زمین در اختیار خداست و با این لشکر خدای متعال برای پیغمبرش فتح درست میکنه. مؤمنین به جنات میرسن، به اون درجات میرسن، منافقین و کفار هم جهنمی میشن. این فتح خدا برای حضرت است. و در پایان سوره هم دوباره از این فتح صحبت میکنه، میفرماید که کفار نمیخوان وجود مقدس نبی اکرم پیروز بشن، ولی خدای متعال این پیامبر رو پیروز میکنه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. خدای متعال این پیامبر رو فرستاده، ارادش هم بر اینه که این پیامبر رو غالب کنه. این فتحی هم که در اول سوره ازش صحبت میشه همینه. خدای متعال با یک فتح مبین این پیغمبر رو غالب میکنه بر همه رقبا. یه عده‌ای هم تو این فتح بهره مند میشن، غنایم این فتح رو میبرن. اونا کیا هستن؟ در آیه آخر خدای متعال خصوصیات اونها رو بیان میکنه، میفرماید که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم صلی الله علیه و آله. یه عده‌ای هستن که همراهان حضرتن. حالا حضرت خدای متعال اوصاف همراهان رو هم در این آیه میگه. الان به محل بحث هم این نیست که کسانی که تو این مسیر فتح کنار حضرت بودن، تو فراز و فرودهاش، سختیهاش، از حضرت جدا نشدن، اوصافشون رو قرآن ذکر میکنه. این مسیری که حضرت انتخاب کردن، باری که به دوش گرفتن، با پیروزی به مقصد میرسه. یه عده‌ای همراهان حضرتن، اونا کسانی هستند که غنیمت این فتح و پیروزی رو میبرن. غنیمت این فتح و پیروزی هم غلبه معنوی است، هم غلبه ظاهری. این یه عده هستن. یه عده‌ای هستن که بیعت با حضرت میکنن و دست به دست حضرت میدن که در همه سختی ها، هر کجا، هر صحنه پیش آمد، چه بفهمن سر راه رو چه نفهمن، ولو نفهمن چرا حضرت پا در این وادی میگذارن، با حضرت بیعت میکنن که تو این وادی با حضرت همراه بشن. بعد در همین سوره از یه جمع دیگری خدای متعال صحبت میکنه که به تعبیر قرآن اینا مخلفونن، اینا جامانده ها هستن. حضرت وقتی دارن حرکت میکنن به سمت مقصد، امت رو هم با خودشون میبرن، اونا رو به مقصد میرسونن، یه عده جا میمونن. این جامانده ها کیا هستند؟ خدای متعال اوصافشون رو ذکر میکنه. بعدم یک راه برای عبور از این زمین خوردگی و جاماندگی بهشون نشون میده. خدای متعال اینا رو اینجوری معرفی میکنه، میفرمایند که سیقول لک المخلفون من الاعراب. یه عده‌ای که جاموندن میان محضر شما توجیه میکنن. این جاماندگی هم به حسب ظاهر در داستان صلح حدیبیه است. حضرت سال ششم هجری ظاهرن فرمودن میخواییم بریم مکه برای زیارت، از سلاح جنگی هم بر ندارید، با تجهیزات راه نیفتید، به قصد زیارت میریم، با خودتون هم قربانی بردارید. در نقل خود حضرت هم 50 شتر برای قربانی برداشتن که میخواییم بریم مکه برای زیارت، برای انجام مراسم حج. خب خودشون راه افتادن، اهل مدینه را هم دعوت کردن، مردمی که دوروبر مدینه هم بودن حضرت دعوت کردن. یه قراری حضرت با مردم دوروبر مدینه داشتن که در سختی ها و جنگ ها اینا کنار حضرت بیستن، باشون تعهدی قراری بسته بودن. قرآن بفهمد حضرت راه افتادن، اهل مدینه هم یه تعدادی مجموعا 1400-500 نفر آمدن، ولی اونهایی که اطراف مدینه هستن و با حضرت نیامدن به اینا میگن مخلف. حضرت جمعیت رو برداشتن، فرمودن بخوایم بریم برای طواف و برای انجام مناسک، عده‌ای نیامدند. علت اصلی نیامدن رو قرآن بیان میکنیم، فهمد اینایی که نیامدند سخن اصلیشون این بود بل ظننتم الان ینقل بر رسول و المؤمنون الى اهلیهم ابدا، گمان شما این بود که این پیغمبر دیگه بر نمیگرده. با خودشون محاسبه میکردن، میگفتن که قریش آمدن تو جنگ احد در خود مدینه مسلمان ها رو شکست دادن، شما مسلح بودید، تو شهر خودتون بودید، حالا شما یه عده ای رو برداشتی 1400-500 نفر میری تو دهن شیر، میرید در مکه اونجایی که سرزمین قریش و اقوامیست که با قریش، قبائلیست که با قریش قرارداد دارن، معاهده دارن، معاهده دفاع از قریش دارن، اونم غیر مسلح بدون سلاح جنگی 1400-500 نفر رو برداشتید میرید اونجا. تلقیشون این بود که این پیامبر و این مؤمنینی که را افتادن احدیشون بر نمیگردن، پیغمبر خدا داره این نامه برای تو گام تو مسیر قتل عام همشون رو دم کشتن میده. زننتم الان ینقل بر رسول و المؤمن الى اهلیهم ابدا. اینقدر صحنه سخت بود، ولی پیامبر گرامی اسلام فرمودن میخواییم بریم، به من وعده داده شده که ما میریم موفق میشیم، مناسک و اعمال رو انجام میدیم، من در رؤیای صادقه دیدم. برداشتن این جمعیت رو بردن. اونم ببینید رؤیاست دا، وحی در بیداری نیست. البته در نظر مؤمن وحی پیغمبر خدا فرقی بین بیداری و رؤیا براش نیست، وحیه. ولی خب ببینید حالا حضرت فرمودن من یه رؤیای صادقه ای دیدم، در خواب به من وعده داده شده که ما میریم به سلامت در مکه مناسکمون رو انجام میدیم برمیگردیم. مردم مدینه رو دعوت کردن، مردم اطراف مدینه هم که شما هم با من بیاید، میخوام بریم مناسک انجام بدیم. اینا تلقیشون این بود که حالا علی یعوذ بالله، حالا به تعبیر ناروای من تلقی اونا رو عرض میکنم، که خواب نما شده، یه خواب دیده، یه جمعیت رو برداشته به خودش میبره داره به کشتن میده. کجا میبری اینا رو؟ شما تو شهر خودتون نتونستید مسلح مقابل اونا بیستید، چطور یه جمعیتی رو برداشتی میبری در محل اقتدار قریش در شهر مکه، اونم در ایامی که تمام هوادارانشون هم تو شهر مکه و اطراف مکه هستن، میخواید برید اونجا طواف کنید و مناسک انجام بدید و اونا شهریست که هنوز در اختیار بت پرست است، به شما اجازه این کارو نمیدن. این تلقی اونها بود. حضرت جمعیت رو با خودشون بردن، جمعیت هم عرض کردم به 1500 نفر رسیده، بیشتر نیست. از یه مسیر مخفی اینها رو تا نزدیکی های مکه بردن، یه منطقه‌ای که به نام حدیبیه است، اونجا توقف کردن و داستانی پیش آمد دیگه، یک فرستاده‌ای فرستادن که بره در مکه و به اونها خبر بده به قریش که ما برای جنگ نیومدیم، اومدیم مناسک انجام بدیم، بیت الله همه میان، ما هم میخواییم بیا مناسک انجام بدیم و اعمال خودمون رو انجام بدیم. اونها این فرستاده حضرت رو برای مدتی توقیف کردن، یا حالا توطئه دیگه ای بود با هم تبانی کردن، اونو من نمیدونم. خبر که رسید حضرت بهشون فرمودن آماده جنگ بشید، مثل که اینا نمیذارن ما با آرامش و صلح وارد مکه بشیم، اینها رو جمع کردن و ازشون بیعت گرفتن، معروف است به بیعت رضوان، زیر درختی جمع شدن بیعت کردن با حضرت که ما تا پای خونمون ایستادیم، این جمعیتی که آمدن سلاح جنگی هم ندارن، حالا نزدیکی سنگرهای مستحکم دشمن، حضرت ازشون بیعت میگیرن که اینا اجازه نمیدن ما با صلح و آرامش وارد مکه بشیم، باشون وارد جنگ میشیم. بیعت کردن که تا پای خون کنار حضرت میایستن. انقدر این بیعت جدی است که خدای متعال اعلام رضایت از اینها کرده. خدای متعال میفرماید که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. این مؤمنینی که در اون موطن خاص زیر اون درخت در مکان حدیبیه با شما بیعت کردن، خدای متعال از اونها راضی شد. لقد رضی الله عن المؤمنین. عنایت میکنی پیغمبر میخواد چه کار کنه؟ پیغمبر خدا میخواد هجرت بده، مردم از دنیاشون ببره به یه مقامی برسونه که مقام رضوانه. لقد رضی الله عن المؤمنین. این کار حضرت. اونایی که همراهان حضرتن، حضرت اینها رو عبور میدونه به این، میده به این مقام رضوان میرسونه. برای حضرت خیلی واضح بود که امسال نمیشه برن مکه اعمال انجام بدن، لذا وقتی هم به حضرت گفتن آقا چرا پذیرفتید و صلح کردید، مگه شما قول نداده بودید منافقین آمدن؟ مگه شما قول نداده بودید که ما میریم مکه و اعمال انجام میدیم، فاتح برمیگردیم؟ این چه ذلتیست پذیرفتید صلح کردید؟ حضرت آمدن من که نگفته بودم امسال میریم انجام میدیم. یعنی ببینید حضرت طرح خودشون هم مخفی میکنن، حضرت خودشون براشون واضحه که امسال سال صلح حدیبیه است، سال بعد میرن مناسک انجام میدن، سال هشتم هم مکه فتح میشه و فرو میریزه قلعه های قریش. حضرت این براشون واضحه، ولی طرح و در میان نمیذارن که ما چه کار میخوایم کنیم. به مردم میگن میخوایم بریم برای حج، سلاح جنگی هم بر ندارید، یه امکانات عادی معمولا با خودشون بر میداشتن مسافرین، برای اینکه اگر قطاع و طریقی دزدی سر راه آمد در مقابل اونها استقامت بکنن. همین، سلاح جنگی بر ندارید. بعد اینا رو آوردن نزدیکی مکه، ازشون بیعت میگیرن. این هم کار خود حضرته، میدونستن که اینها اجازه نمیدن در ایام حج مسلمون ها برن مناسک خودشون انجام بدن. این به معنی پیروزیه، به معنی شکست قریشه. بعد از اینها بیعت میگیرن که تا پای خون بیستن، معروف شده به بیعت رضوان. حضرت این کارو میکنن، همراهان به اینجا میرسن. ولی این همراهی چی میخواد؟ این ایمان به رسول میخواد. اگر مؤمن به حضرت نباشی، میگه حضرت معلوم نیست داره چه کار میکنه، خودش هم نمیدونه. همینو میگفتن دیگه مخلفون، اشکالشون اینجا بود، ایمان به حضرت نداشتن که این آقا راه براش روشنه، این رسوله، این فرستاده خداست، به دستور خدا قدم برمیداره، تا آخر راه رو میبینه که داره چه کار میکنه، امت رو به مقصد میرسونه. این رو نمیفهمیدن. همراهی حضرت همین رو میخواد، ایمان به الله و رسول میخواد. وقتی خدا میفرماد پا در یک میدانی بگذارید، تا آخر کار رو دیده. وقتی حضرت ما رو میبره توی میدان، تا آخر مسیر رو دیده، ما رو وسط راه که زمین نمیگذاره که این پیغمبر که. اونایی که ایمان داشتن راه افتادن. بعدم آمدن در حدیبیه با حضرت بیعت کردن. اونقدر این بیعت مستحکم بود که خدای متعال چند تا خاصیت برش ذکر میکنه. یکی این که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خدای متعال از اینها راضی شد، به مقام رضوان رسیدن. البته یه قیدی بهش میزنه دیگه، فعلم ما فی قلوبهم. خدای متعال فهمید که اینا واقعا با دل آمدند، به شما ایمان دارن، کنار شما ایستادند. خب آدم اگه بخواد کنار حضرت بیسته تا آخر استقامت کنه، یه سرمایه بزرگی میخواد. این سرمایه هم خدا بهشون داد، فانزل السکینت علیهم. خدای متعال سکینه و آرامش رو که مقامی از مقامات ایمان هست بر قلب اینا نازل کرد. وسط دشمن آرام آرام بودن. این خاصیت همراهی با حضرت. اگر کنار حضرت ایستادیم در سختی، یکیش اینه، حضرت ما رو میبرن تا مقام رضوان. وسط بلا و سختی هم آرامش بر ما نازل میشه، اضطراب برداشته میشه، در کمال امنیت کنار حضرت هستن. البته حقیقت سکینه آرامش بر قلب حضرت نازل میشه، ولی خب اونایی هم که کنار حضرتن از این آرامش برخوردار میشن. بعد سومیش اینه، و اثابهم فتحا قریبا. پاداش این بیعت رضوان یک پیروزی در دسترس، یک پیروزی نزدیک بود، به سرعت اونا رو به پیروزی رسوند. این پیروزی چیه؟ احتمال داره فتح مکه باشه که دو سال بعد اتفاق افتاد و بساط قریش جمع شد، ولی مثل مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی میگن این فتح و پیروزی همین صلح حدیبیه است. پس حضرت اینا رو آوردن، به یه نقطه‌ای رسوندن که حضرت صحنه رو اینجوری چینش میکنند. یه کاری کردن که نوبت رسید به بیعت رضوان، آمدن با حضرت بیعت کردن، تا پای جان می ایستن، رسوندنشون به مقصد. رضوان و سکینه و فتح. این فتح چیه؟ فتح اینه که وقتی قریش متوجه شدن که این جمعیت با تمام وجود ایستادن، حاضر شدن بیان پای مذاکره با حضرت بنشینن. یک صلحنامه‌ای نوشته شد که فوق العاده عجیب و غریبه، اصلا مسیر حرکت دنیای اسلام رو تغییر داده به سرعت. حالا من نمیخوام از اون سلنامه بحث بکنم، مفاد فوق العاده ای داره. البته منافقین زیر بار نرفتن، احساس میکردن که این حالا مؤمن به حضرت نبودن دیگه، تا آخر هم مقابل حضرت ایستادن، زیر بار نرفتن، سرانشون هم بودن. ولی فوق العاده است، مسیر رو عوض کرده. سال بعد برگشتن، رفتن سه روز مکه در اختیار اینها بود، اعمالشون انجام دادن. بعدم مشرکین مکه به مفاد این قرارداد عمل نکردن، حضرت سال هشتم لشکر برداشتن، مکه رو فتح کردن بدون خونریزی، بدون خونریزی و جنگ. خیلی فوق العاده است این صلح. لذا مرحوم علامه طباطبایی در المیزان مؤکدن بر این که این فتح مبین صلح حدیبیه است، گرچه حالا محل بحث بین مفسرینه، چون همین صلح، این فتح مبینه برای حضرت. انا فتحنا لک فتحا مبینا. پس هم به ایمان و رضوان رسیدن، هم آرامش در کنار حضرت برشون نازل شد، هم یه فتح در دسترس، یه پیروزی نقد، نقد نقد. یکی از نکاتی که قرآن بیان میکند، خیلی عجیبه این تعبیر قرآن، میفهمد ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار، شما جمعیت اندک بدون سلاح اگر قریش و همپیمانانشون با شما درگیر میشدن، حتما شکست میخوردن، حتما فرار میکردن. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، هیچ پشتیبانی هم نبود از اونها کمک بکنه، هیچ ولیی نبود دست اونها رو بگیره. چرا؟ نکتش اینه، وقتی ما به یه نقطه‌ای میرسیم که با حضرت بیعت میکنیم، بیعت تمام، این نقطه فتحه. وقتی ما حاضر میشیم پای جانمون کنار حضرت بیستیم، این نقطه نقطه فتح و پیروزی است، دیگه شکست درش نیست. اگر اینها با شما می جنگیدن هم حتما شکست می خوردن، ولو شما جمعیتتون اندک بود، ولی خدای متعال نگذاشت جنگ به پا بشه، بدون جنگ شما رو پیروز کرد، یه فتح قریبی در اختیار شما قرار داد. برگشتند آمدند مدینه، این مخلفون جامانده ها آمدند. ببینید جامانده یعنی همین، یه محاسباتی برای خودشون کردند در مقابل حضرت، جا موندن از قافله. نقطه اصلی جاماندگیشون چیه؟ همین دستگاه محاسباتیه. خودشون نشستن مقابل حضرت، چرکه انداختن. حضرت میگن را بیفتید با هم بریم مناسک حج انجام بدیم. شدنی نیست که. اینجوری کسی بر نمیگرده به مکه، به مدینه. همه از دم تیغ میگذرن. یک شکست فاحش و آشکار تلقیشون این بود که دیگه بر نمیگرده کسی به مدینه. زننتم الان ینقلب الرسول و المؤمنون الى اهلیهم ابدا. این دستگاه محاسباتی کنار حضرت درست کردن، ایمان به حضرت و باور به حضرت نداشتن که آقا او متصل به حضرت حق، متصل به علم بی منتهای الهی است، رسول مأموریت داره، اون که مؤمنین و همراهان خودشو نمیبره تو کام شیطان، حتما اونا رو به مقصد میرسونه. این ایمان نبود، دستگاه محاسباتیشون اینا رو از حضرت جدا کرد، مخلف شدن، حضرت هم جاشون گذاشت. کی ضرر کرد؟ پیغمبر خدا ضرر کرد. پیامبر این مردم از مدینه برداشت، یه سفر برد آوردشون. خاصیت این سفر مقام رضوان، مقام سکینه است، فتح قریبه، یک پیروزیه، که این پیروزی هم باطنی است هم ظاهری. اینایی که نیومدن مخلفن دیگه، جا موندن. حالا این مخلفین آمدن محضر رسول خدا، دو تا مطلب رو به حضرت عرض میکنن. یه مطلب اینه که اعتذار میکنن، عذر میارن که چرا ما نیامدیم. میگن علت نیامدن ما اینه، شغلتنا سیقول لک المخلفون من الاعراب، این بادیه نشین هایی که نیامدن، اونایی که هنوز به مرحله رشد نرسیده بودن، نتونستن با شما همراهی بکنن، که قرآن به این آدمایی که جامون، از اینایی که جاموندن، ازشون تعبیر به اعرابی میکنه. شغلتنا اموالنا و اهلونا، میگن ما نگران مالمون بودیم، نگران زن و بچه‌مون بودیم، اینا ما رو مشغول کردن، نگذاشتن ما با شما همراه بشیم. بعدم از حضرت تقاضا میکنن فاستغفر لنا، شما برای ما استغفار کن که خدای متعال ما رو ببخشه. این نکته بسیار مهمی است. اگر کسی تخلف کرد و از رسول خدا جامان، تنها راه همینه که هم خودش استغفار کنه هم رسول خدا برش استغفار کنه. با استغفار خودش کار حل نمیشه. اگر کسی بخواد به پیغمبر خدا گره بخوره، پیغمبر خدا یه صحنه ای رو درست کردن، یه عده‌ای رو با خودشون بردن، جریان صلح حدیبیه رو انداختن، حالا من اومدم استغفار بکنم، چیزی درست نمیشه. پیامبر باید برای من یه برنامه ریزی بکنن، مثل همون برنامه ریزی که برای این 1400-500 نفر کردن، برای منم یه طرحی بریزن که من برسم. این همون استغفار و رسوله. استغفار و رسول فقط لفظ نیست، کما اینکه استغفار ما هم لفظ نیست. حدیث نورانی در خاتم مبارکتون است، در محضر امیرالمومنین نزد کرد استغفر الله، حضرت اون سکلت که اون مو چی میگه؟ تدری مل استغفار، الاستغفار کلمت الالیین، سخن اهل الیین، شش تا معنا داره: ندامت نسبت به گذشته، عزم نسبت به ترک گناه در آینده، تدارک حقوق الله، تدارک حقوق مردم. همینطوری که لذت گناه بردی، سختی عبادت به خودت بچشونی. این پنجم، اگر یه روز برای نماز صبح خواب موندی، لااقل نافله شب تو قضا کن کنارش. یه سختی، یه باری رو دوش خودت بگذار. یه روز نماز صبح قضا شد، یه شب تا صبح نخواب، به خودت بیداری بده، جبران کن اون رو. و ششمیشون فرمودن ان تعمد الى اللحم الذي نبت على الصد، اون گوشت هایی که از لذت حلال و از لذت حرام و مال حرام رویده، اونا رو با قصه آب کنی، پوست به استخوان بچسب، گوشت نو بروده. استغفار که لفظ نیست، استغفار رسول هم همینطوره. وقتی حضرت برای ما استغفار میکنن جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، استغفار کند رسول برای اونها، لوجد الله توابا رحیما، استغفار رسول فقط لفظ نیست. آدم جامونده باید بیاد پیغمبر خدا برش استغفار کنه. تنها راه تدارک امینه ها. یک تعبیر نورانی است در سوره مبارکه نور، خدای متعال میفهمد انما المؤمنون، مؤمنون اینا هستن، اینا به شما ایمان دارن. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، اونایی هستن که باور دارن خدا و رسول، دلبسته به خدا و رسولن، اعتقاد به خدا و رسول دارن، هم محبت دارن هم اعتقاد. و اذا کانوا معه علی امر جامعن، وقتی حضرت دنبال یه کار مهم اجتماعی هستن، یه مأموریت اجتماعی سی عده‌ای رو با خودشون دارن میبرن، یه مأموریت بزرگی است، اگر یه موقعی مشکل برشون پیش اومد، خودشون سرشون رو نمیندازن برگردن. اذا کانوا علی امر جامعن لم یذهبوا حتی یستأذنوه، نمیرن مگه کس پیامبر بهشون اجازه بده. بعد به حضرت هم یه نکته‌ای رو میفرماد، ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، اینایی که وقتی مشکل براشون پیش میاد میان اجازه میگیرن، اجازه دادید میرن، اجازه ندادید با اینکه مشکل داره نمیره، بارش رو زمینه، ولی پیغمبر اجازه ندادن صفش جدا نمیکنه، اذنش سوری نیست، واقعا اجازه میگیره. پیغمبر صلاح میدونن، من میاد میگه مشکل من اینه، این امر هست، اون مشکل منم هست. حضرت صلاح دونستن، اجازه دادن میره، اجازه ندادن نمیره. عنایت فرمودین اذن واقعی سوری نیست، نمیخواد بره بی خودی بیاد اظهار اذن کنه، نه واقعا میاد اجازه میگیره. حضرت صلاح میدونن، من مسئلمو میگم، سبک سنگین میکنم، حضرت خودشون میدونن، اذن دادن میرم، حضرت مصلحت سنجی میکنن، خودش مصلحت سنجی نمیکنه. بعد خدای متعال میفهمد پیغمبر ما آمدن اجازه گرفتن لازم نیست شما اجازه بدی ها، کار دست شماست، شما مصلحت سنجی کن، ببین این مؤمن بره به نفعشه یا بمانه. اگر به نفعشه بره، خب اجازه بده بره، اما اگر میبینی نه این بره زمین میخوره، اجازه نده. فاذن لمن شئت منهم فاذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم. بعد همه آیه رو برای این جمله خوندم، واستغفر لهم ان الله غفور. اگر اجازه دادی برن، یه کاری هم باید انجام بدی یا باید بارشو برداری یا این آدمی که آمده بود تو جنگ کنار شما، حالا که بر میگرده از این صحنه محروم میشه، مصلحتش دانستی، اجازه دادی، ولی بعد یه کاری براش انجام بدی. یا تدارک اون عقب ماندگیشو پیغمبر خدا باید بکنه. آیه رو خوندم، الان جزئیات آیه در خاطرم نیست، که خدای متعال میفرماید که ما پیغمبر نفرستادیم الا اینکه اطاعت بشود. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع. پیغمبر برای اینه که مردم مطیع باشن. تو یعنی تبعیت از سر خشوع و محبت، یعنی سه چیز درش هست: دنبال روی کردن همراه با خشوع، همراه با محبت. پیغمبر میفرستیم برای این است که مردم با محبت و خشوع دنبالش حرکت کنن. الا لیوتا به اذن الله، اینا ما اجازه دادیم، این حرکت حرکت معزون نیست. فهمت؟ اگر به خودشون ظلم کردند، به خودشون ظلم کردن یعنی چی؟ یعنی اطاعت نکردن. به شما ظلم نمی کنن. ما شما رو فرستادیم که دنبال شما حرکت کنن. اگر به خودشون ظلم کردن جاؤو که حالا آمدن محضر شما، واقعا استغفار کردن، اون قسمتی از بار که خودشون باید بردارن برداشتند، و استغفر لهم الرسول، اون قسمتی هم که شما باید به دوش بکشی کشیدی، اون وقت خدای متعال اونا رو میبخش. لوجد الله تواب رحیم. اون وقت توبه الهی رو دریافت میکنن، رحمت الهی رو دریافت میکنن. پس بنابراین ما باید دنبال حضرت حرکت کنیم. یه جایی اگر جا موندیم باید توبه کنیم و رسولم برای ما استغفار کنه. استغفار خود ما تنهایی کارگشا نیست، لذا باید بیایم استغفار کنیم. جا مونده ها رو استغفار رسول، استغفار وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مقصد میرسونه. توبه و استغفار خودشون کافی نیست. حالا این مخلفین جا مونده ها آمدن محضر رسول خدا، به حضرت عرض میکنن که برای ما استغفار کنه. سیقول لکل مخلفون من العرب شغلتنا اموالنا و اهلنا. اول که عذر میارن، میگن زن و بچه ما رو مشغول کردن، جا موندیم، تستغفر لنا. دوم تقاضاشون اینه که برای ما شما استغفار کن. خدای متعال اول بفاید اونا بی خود میگن، یقولون به السنت مالای سفی قلوبن، تو دلشون نیست. اینا احساس نمی کنن جا ماندن که حالا بیان استغفار از شما بخوان. علت هم این نبود که اینا گرفتار زن و بچه بودن، بی خود میگن. علت همونیست که بعدن خدای متعال میفهمد زنن توم علنگن، دستگاه محاسباتیشون اینا را از حضرت جدا کردن. گفتن اینا بر نمیگردن، بی خودی ما بریم برای چی خودمونو تلف کنه. ایمان به حضرت نداشتن، خیال میکردن حضرت داره میبره اینا رو تلف کنه، نابودشون کنه. اناد میفهمید؟ تلقیشون بود که حضرت داره میره خونهای ما رو هدر بده. این علت بود. بی خود میگن یقولون و السنت ما لیس فی قلوبهم. بعد خدای متعال میفرماید که گیرم که شما درست بگید، گرفتار زن و بچه بودید، این چه عذریه شما میارید؟ وقتی پیغمبر خدا شما رو داره با خودش سیر میده، هر عذری شما رو از این پیغمبر جدا کنه عذر بی خودیه. اولا که بی خود میگید، بحث اشتغال و دل مشغولی و نگرانی زن و بچه و گرفتاری نبود. ثانیاً گیرم که این گرفتاری باشه، این که عذر نیست. قل فمن یملک لکم من الله شیئاً ان اراد بكم ضرا و اراد بكم نفعا. اگر خدای متعال بخواهد به شما نفع یا ضرری بزنه، کی جلوی خدا رو میتونه بگیره؟ شما خیال میکنید مثلا بمانید کنار زن و بچه‌تون خطر اونا رو تهدید نمیکنه؟ برید خطر اینا رو تهدید میکنه. خدای متعال اگه بخواد اونا رو حفظ کنه، شما نباشید هم حفظ میکنه، باشید هم حفظ میکنه. بخواد خطری متوجه اونا کنه، شما باشید و نباشید اون خطر متوجه. این چه توجیهیه؟ حضرت دارم میرم به طرف کربلا، من نگران زن و بچه، مگه تو زن و بچه تو حفظ میکنه؟ یعنی اگه تو زن و بچه تو سپردی به خدای متعال، خدا بلد نیست اونا رو حفظ کنه؟ همه شنیدید تو لحظه وداع، وقتی دختر سید و شهد و عرض کرد آقا تو این بیابان ما رو به کی بیسپری؟ بین 30,000 کمتر یا بیشتر لشکر دشمن، ما زن و بچه رو به کی بسپرید؟ فرمود من به خود شما رو به خدا می سپرم، به خدا توکل کنید. اونجایی که تکلیف پیش میاد آدم باید توکل به خدا کنه. مگه من نگه میدارم زن و بچه‌مو که آیلای من کنار حضرت رفتم احیانا به شهادت رسیدم، اینا بیچاره بیچاره. اصلا اینجوری نیست. من یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل کان الله بما تعملون خبیر. خدا متعال به خوبی میدونه شما چه میکردید، داستان این نیست. بعد خدای متعال یه نکته رو فقط مخلف، البته یه نکته رو عرض بکنم، پیداست این مخلفین اون منافقین نیستن، یه منافقینی هستن که خرابکاری میکنن. در سوره منافقین وقتی هم که بهشون میگن بیایید نبی اکرم برای شما استغفار کنه، با استغفار حضرت به اصطلاح موانع برداشته میشه، بیاید دوباره کنار حضرت قرار بگیرید، حضرت براتون استغفار کنن، برسید جا موندید با استغفار حضرت جبران میشه، حضرت بارتون رو برمیدارن. اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسهم، روشون رو برمیگردونن میگن پیغمبر رو برمون استغفار کن. معتقد نیستن که جا موندن، حالا باید بیان استغفار حضرت ضعف ما رو جبران میکنه، ما رو میرسونه به قافله حضرت، همراه قافله، اصلا معتقد به اینا نیستن. لب و رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، با استکبار با نبی اکرم برخورد میکنن. عنایت میفرمایید اینا پیداست منافق نیستن، آدم میگن استغفار کن. قرآن میفرماید اولا اینا بیخود میگن، اینطور نیست اینا خیال میکنن جا موندن و ضرر کردن و واقعا میخوان برگردن و اینجوری نیست. این مخلفا هنوز اصلاح نشدن، مخلف هستن، جا موندن، حالا هم که شما آمدی اومدن میگن بیا برای استغفار کن، هم عذر بدتر از گناه میارن، هم تو این اعتذاری که میکنن صادق نیستن، هم در طلب استغفارشون صادق نیستن. لذا بعد قرآن میفهمد به این مخلفین پیغمبر ما اینجوری بگو، همینطوری نیست کسی از پیغمبر جا موند بی خودی بیاد بگه استغفار تمام میشه که. حضرت میفهمد که به این مخلفین بگو قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون، یه جنگ سنگینی پیش رو هست، بی شما بیاید تو این میدان شرکت بکنید، حالا یا اونها تسلیم میشن یا وارد جنگ میشید، درگیری سختیه. چه حالا این نمیدونم مقصود، مفسرین مختلف گفتن، بحث داره دیگه. بعضی گفتن مقصود جنگ احزابه که جنگ بسیار بزرگی بود بعد صلح حدیبیه بلافاصله اتفاق افتاد، یا خود فتح مکه است که راه افتادن به طرف مکه، یا جنگ هونین. جنگ های سختی پیش آمد. پیغمبر ما بهشون بگو شما که مخلفید اگر میخواید به قافله برسید یه جنگ دیگه است، بیاید ببینید میتونید، اگر آمدید فان تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا، اما اگه این دفعه مثل دفعه قبل برگشتید و عذر آوردید فان تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبكم عذابا اليما، اون وقت خدای متعال شما رو مبتلا به گرفتاری میکنه، اونم گرفتاری عظیم. حضرت آمدن ما رو با خودشون ببرن به مقصد برسونه، اصلا آمدن تو این دنیا برای این، بار ما رو بردارن ما رو برسونن، اگر وسط راه موندیم با استغفارشون ما رو میرسونن، اگه اهل راه بودیم جامانده ها رو هم با استغفار خودش حضرت به راه میرسونه، تدارکی میکنه، کاری برشون انجام میده، اقدامی میکنه تا ما رو به مقصد برسونه. یه عده‌ای هستن که باور نمیکنن حضرت رو، چون حضرت وقتی ما رو میبره تو تر با مجهولاتمون ما رو امتحان میکنه. اگه مسلمونا میدونستن مثل خود حضرت که آقا الان میریم بعد اونجا عرض کنم اول بیعت رضوان پیش میاد بعدم جنگ نمیشه صلح میکنیم برمیگردیم، اینه که رشد نمیکردن که، با خیال راحت میرفتن میامدن کنار حضرتن، حضرت میدونن دارن چه کار میکنن، ولی با اونا که طرحو در میون نمیذارن، میگن من در رویای صادقه دیدم ما میخوایم بریم مکه اعمال حج انجام بدیم، را بیفتید بریم. خود حضرت میدونن امسال نیست، سال هفتمه، سال بعده. لذا وقتی میگن مگه شما نگفتید ما میریم مکه، فهمودن من که نگفتم امسال میریم، حتما میریم. اونایی که تو این مجهولات ایمان به حضرت دارن، دستگاه محاسباتی خودشون رو نمیذارن وسط، هی چرکه بیاندازن. خدای متعال به حضرت موسی وحی میکند ان اسر به عبادی لیلن، شب دست بنی اسرائیل رو بگیر برو از مصر بیرون، انکم متبعون، بدون لشکر دشمنم دنبال سرت میاد، رهاتون نمیکنم، ولی برو. اونایی که ایمان به حضرت موسی دارن از شهر بیرون میرن، میرن به طرف دریا، اونی که ایمان نداره زمین گیر میشه. اولین رکن همراهی این آدم ایمان به خدا و رسول داشته باشه.
اگر ایمان به خدا و رسول داشت همراه شد، حضرت رو به مقصد میدونن. اگر جا ماند باید برگرده خودش استغفار کنه، حضرت هم برش استغفار کنن، این میتونه به قافله برسه. یه حالا یه داستانیست، انشاءالله اینو جلسه بعد عرض میکنم. خدای متعال جنگ تبوک رو که توضیح میده، چند نفر مخلفن جا موندن با حضرت نرفتن برای جنگ تبوک، خیلی جنگ سختی بود. قرآن داستان اونا رو ذکر میکنه، میفرماد اینها اینجوری توبه کردن، اینجوری برخورد کردن، ما هم بهشون توبه رجوع کردیم، توبه کردیم. راه رو نشون میده که مخلفی که از پیغمبر خدا صفش رو جدا کرده، اونی که از قافله امام حسین جا مونده باید چه کار بکنه تا به قافله امام حسین برسه. همینطوری که نمیشه، آدم با دستگاه محاسباتی خودش از امام حسین جا مونده، بعدم خدای من همینطوری بگه یا سید شهدا برای من استغفار کن من برسم، این نیست. یه اقداماتی باید اتفاق بیفته. البته تو دستگاه امام حسین کار آسان شده، اینم باز تقدیم میکنم که دستگاه امام حسین برای مخلفین کار آسون کرده. امثال بنده ما جز مخلفین، من خود رو جز مخلف ها میدونم. ما اگه تو عالم میثاق زرنگ بودیم باید کنار حضرت به شهادت رسیده باشیم. ما مخلفیم، ولی سید الشهدا برای مخلفین کار آسان کردن. حالا انشالله این داستان جنگ تبوک رو عرض میکنم، ببینید اون مخلف ها چجوری بارشون بسته شد. همراهان سید الشهدا، کسایی که تو قافله سید الشهدا حرکت میکنن، مخلفونشون هم با شفاعت سید الشهدا کار برشون آسان شده. ولی اینجوری ها نیست که آدم دستگاه محاسباتی خودشو بذاره وسط کنار امام حسین محاسبه کنی، از جدای از امام حسین برای خودت بشینی چرکه بندازی، مخلف میشی، جا میمونی. باید به حضرت ایمان داشته باشی. وقتی میگن بیایید، من کان باذلن فینا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل، معنا باید کوچ کنی، همه چی بذاری زمین، نشینی دیگه دستگاه محاسباتی بذاری وسط چرکه بندازی. آقا من قرض دارم، من حرفا نیست که وقتی امام دارم میرم به طرف شهادت در معرض خطرم، من باید همه چی رها کنم بیام دنبال امام، بقیهش با امامه. دستگاه محاسباتی خودم رو نباید بندازم وسط که پیروز میشیم نمیشیم، صلاح هست، آدم جا میمونه. مخلفا عمدتاً علت تخلفشون عدم ایمان به الله و رسول، ایمان نداره به سید الشهدا دیگه، باور نداره حضرت رو. اگه باور میداشت، اگه تعلق و محبت میداشت، حتما دنبال حضرت حرکت میکرد، مخلف نمیشد. حالا مخلفون دستگاه سید الشهدا هم بعد از میکنم، کارشون یه مقداری آسانتره. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم. گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم. مگه میشه از رسول خدا دل کند؟ اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول. نفس شمرده زدم و از پیت پیاده دویدم. محاسنم کف دست بود و عشق به چشمم. گهی ز پای فتادم، گهی ز جای پریدم. دلم به پیش تو، جان در قفات، دیده به قامت
خدای داند و دل شاهد است من چه کشیدم. یه نگاه به قد و بالای علی کرد. فاستأذن ابا فأذن له. آمد محضر حضرت، اجازه گرفت، بیدرنگ بهش اجازه داد، فرمود علی جان برو. ولی تعبیر مقاتل اینه، وقتی راه افتاد حضرت دنبال سرش به راه افتاد، محاسنش رو کف دست گرفت. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. خدایا تو شاهد باش، چه کسی به سمت اونها میره، چه کسی به میدان نبرد میره، شبیه ترین مردم به رسول خدا، اون هم در خلق و خلق و منطق. خدایا هر وقت دلمون برا پیغمبر تنگ می شد به قد و بالای او نگاه می کرد. بذار تعبیر مقتل اینه، یه بار دیگه علیشو نگاه کرد. نظر الیه نظر آی سمه، محاسن و کف دست گرفت، دشمنانشو نفرین کرد. این امام رحمت وقتی اشبه الناس به رسول خدا تو میدان رفت، دیگه اونها رو مستحق لعن میداند، اونایی که با این آقازاده وارد جنگ میشن. دو چشم خود به گشا و سال کن تا که بگویم ز خیمه تا سر نعش تو من چگونه رسیدم. رفت میدان، همه شنیدید جنگ نمایان کرد، دیگه توان جنگیدن نداره، خسته شده، تشنگی غلبه کرده. متوجه شد امام حسین هنوز اذن به شهادت ندادن. برگشت از حضرت اجازه بگیرد. نمیدونم چرا حضرت اول این اسرار و ودایع و به علی اکبر نداد، من نمیدانم. برگشت به حضرت عرض کرد الاتش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی. عرض داشا آیا شربت آبی در اختیار شما هست؟ دیگه اینجوری توان جنگیدن ندارم، یا اجازه شهادت بدید یا منو سیراب کنید. حضرت فرمود عزیزم هات لسانک. من نمیدونم چه اتفاقی افتاد، چه امانتی جا به جا شد. بعضی گفتن ودیعه امامت بود، من نمیدانم. حضرت میخواست اسراری رو به حضرت علی اکبر بده، من نمیدانم. هرچه بود اتفاق افتاد. فرمود فرزندم برو، دیگه امیدوارم به زودی از دست جدت سیراب بشی. بذار این بار دیگه طولی نکشید. صدای علی از میدان آمد، ابتا علیک من السلام هذا جدی رسول الله قد سقانی به کأس الاوفا. بابا رسول خدا آمده منو سیراب کرد، نگران تشنگی من نبا. تعبیر مقاتل اینه، به سرعت خودشو رسانید تو میدان. ولی یه وقتی رسید قد سو به سیوفم اربن اربا. ای وای سقطان الفرای، با دو زانو تا کنار بدن علی آمد، فجلس علی التراب و بکا بکا العالیا، رو خاکای گرم کربلا نشست، بلند بلند گریه کرد. ای پسر من پدر پیر تو هستم، پدر پیر و زمین گیر تو هستم، ای جگر گوشه من لب وا کن، شاد و خرسند دل بابا کن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.